الله الرحمن الرحیم. در مورد حروف قرآن که آقا جان فرمودن قرآن حروفش اسرار، کلماتش جوامع کلم، آیات آن خزائن، سوره های آن مدائن حکم، مدخل آن باب رحمت، بسم الله الرحمن الرحیم. که در مورد حروف این مقداری حالا به فراخور مجلس عرض شد و اینکه کلمات قرآن جوامع کلمن، کلماتش یک جامعیتی دارن که معانی بسیاری رو در خودشون می گنجانن و اصلا اینکه قرآن به زبان عربی نازل شده، سلام علیکم، برای اینه که زبان عربی فصاحت و بلاغت و یک سعه و گنجایش فراوانی داره نسبت به دیگر زبانها. لذا شما میبینید که عرب برای هر چیزی، حتی چیزهای متشابه، اسمی داره. مثلا ما در فارسی میگیم دوست داشتن، ولی عرب میبینیم که دوست داشتن رو چند جور به کار میبره. این موقع حب میگه، حب محبت، عربی محبت. یه موقع ود میگه، ود مودت، دوست داشتن. یه موقع عشق میگه، یک موقع هوا میگه، که اینها هر کدوم به معنی دوست داشتنه، ولی در هر کدام از اینها یک نکته ظریفی خوابیده که در کلمه دیگری مثلا نیست. شما مثلا در مورد مودت و محبت، دو تا کلمه هم که یک معنا دارن، چه فرقی داره مودت و محبت؟ جفتش به معنی دوست داشتن، اما یه چیزی در مودت هست که در محبت نیست، یک معنای ظریف، و اون ثبوت در محبته. وقتی که محبت دائمی باشه در هر حالی و در هر شرایطی این محبت باشه، اینجا کلمه ود به کار میره، مودت به کار میره. لذا آیه قرآن میفرماد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، به بچه های من مودت داشت. مودت یعنی در هر حالی اونها رو دوست داشته باشید، در هر حالی اونها رو دوست داشته باشید. که لذا یکی از اسماء الله الودود، ودود به اصطلاح اون محبیه که در هر حالی ثبوت داره محبتش. مثلا یا خود کلمه عشق، که خیلی ها سوال میکنن کلمه عشق به این بلندیه، به این مثلا فلانه، چرا در قرآن کلمه عشق نیامده؟ خیلی ها سوال میکنن، بعضی هم یه جوابایی دادن، حالا پخته یا نپخته کار نداریم. و یا چرا در روایات ما کلمه عشق کمتر به کار رفته یا اصلا به کار نرفته؟ که جوابش اینه که اول از این حب به کار رفته، کلمه حب که الذین اشد حبا لله، کسانی که محبتشون شدید نسبت به خدا، که آیه قرآن که ما میگیم الحب اذا افرت سمی عشقا، محبت وقتی شدید میشه عشق نامیده میشه. اما در عشق یک چیزی مزمره، یک چیزی پنهانه، و به همون علته که مثلا این کلمه در قرآن به کار نرفته. حالا چی پنهانه در اون عشق؟ ما اینکه عشق هم به معنی دوست داشتن ما الان به کار میبریم، ولی اون عرب اصیل عشق رو در جای خودش به کار میبره، که در عشق شما اون گیاهی که به دور درخت میپیچه بهش میگن عشقه، که میپیچه به دور درخت و درخت رو خشک میکنه، که در عشق یک نوع پیچیدگی وجود داره. پیچیدگی یعنی چی؟ یعنی این که مثلا دو نفر که همدیگر رو در آغوش میگیرن و میپیچن، اینجا عرب کلمه عشق رو به کار میبره، یعنی به معنی دوست داشتن هست، ولی نه هر دوست داشتنی. اگرچه ما الان اینو در نظر نمیگیریم، ما وقتی میگیم عشق همون محبت شدید رو میخواییم بگیم، ولی در اصل این کلمه که عرب اصیل به کار میبره چنین چیزی نهفته است. لذا اگر در مورد خدا کلمه عشق مثلا به کار میرفت، اونا تصور میکردن اه پس خدا رو میشه در آغوش بگیری، مثلا تصور میکردن خدا یه جسمه. ولی قرآن مثلا اشد و حبن رو به کار برد. حالا کلام عرب خیلی فصاحت داره، خیلی بلاغت داره، اون معانی زیادی رو در خودش میتونه جا بده. به همین دلیل که اصلا قرآن به زبان عرب نازل شد، یکی از عربی مبین. حالا کلمات قرآن که ما میخونیم این کلمات رو، جوامع کلمن، یعنی فقط اونی نیست که ما از این کلمات میفهمیم، از این آیات چیزی میفهمیم، بلکه خیلی معانی دیگه‌ای در بطن این آیات نهفته است، که هر کلمه قرآن بطنی داره و بطن او بطنی داره، باطن او باطنی داره، تا 7 باطن یا 70 باطن یا بالاتر از اون هم گفته شده. خب لذا اینی که اکتفا نکنیم فقط به صورت ظاهری که از قرآن داریم میفهمیم که معناش فقط همینه، حالا به اون تفاسیر رمزی و اشاری کاری نداریم، که اون اشاراتی که در قرآن شده، شما یه جایی مطلبی میخونید، بعد سلام علیکم یک کلمه ای رو میبینید اونجا، مثلا معصوم میگه که این اشاره داره مثلا به فلان موطن قیامت. حالا عرفا هم زیاد به کار میبرن از این تفاسیر اشاری، که اینجا مثلا اشاره داره به فلان مطلب یا اشاره، که اینو انسان زبان فهم که انسان کامل باشه در میابه این اشاراتی که در قرآن آمده، و ما هم هر چقدر که نزدیک بشیم به اونها این زبان رو فرا میگیریم. و این زبانی نیست که به تعلیم و تعلم کسی فرا بگیره، باید اون قرب واقعی حاصل بشه، اون تقرب به انسان کامل حاصل بشه، بعد پرده از جلو چشم انسان میره کنار، یواش یواش چیزهایی میفهمه، چیزهایی میفهمه که اگه برای دیگران بگه تکفیرش میکنن اصلا، که خود امیر مؤمنان در روایتی فرمود من اگر اون چرا که از قرآن میفهمم برای سلامونکم، برای همین کسانی که دوربر منن و به خاطر من شمشیر میزنن و با دشمن من میجنگن، اگه در میان اینها برم و از فهمی که از قرآن دارم بگم، همینها من رو ترک میکنن و میرن. خب چه حقایقی هست در کلمات قرآن که اگه انسان بفهمه مردم اونو کافر میدونن؟ خب کلمات قرآن جوامع کلمن، جامعیتی دارن که معانی زیادی رو در خودشون جا میدن. آیات آن خزائن که در روایت امام سجاد وارد شده که آیات قرآن خزائنی هستند، گنجینه‌ای هستند و شایسته است که تو هر بار که قرآن را می‌گشایی در خزائن آن نظر کنی. یعنی وقتی در یک گنجی رو باز می‌کنی چجور به اون گنجینه نگاه می‌کنی؟ ها؟ چجور به اون گنجینه نگاه می‌کنی؟ و لذت می‌بری از نگاه کردن به او. با آیات قرآن باید اینجور انس بگیری. حالا یه نکته ای رو اینجا بگیم هر کدام از عزیزان که به کار ببرن انشاءالله فیضی آیدشون میشه. هر وقت تو قرآن به یه آیهی برخورد کردی که تو رو جذب کرد، تو رو گرفت، یا برات سوالی مطرح شد، یا به نظرت خیلی زیبا آمد، یا هر جوری، این آیه رو با خودت هی تکرار کن، هی مزمزه کن، هی ورد زبان خودت کن این آیه رو. بعد یواش یواش میبینی چیزی میفهمی که قبلا از این نمیفهمیدی، یه چیزی از این آیه داری میفهمی که در قبل نمیفهمیدی وقتی آیه رو با خودت تکرار کنی. که خیلی پیش میاد برای انسان که گفتم بارها شده، شاید آیه رو خونده باشید بعد یک دفعه یک نکته رو از توی آیه میفهمی که قبلا صد بار خوندی ولی اون نکته رو نگرفتی، یا پای درسی رفتی، کلاسی رفتی، یه تفسیری شده از یه آیهی برات، اون آیه رو بارها شنیده بودی ولی چنین چیزی به ذهنت نیامده بود که میتونست مثلا چنین معنایی در این آیه باشه. آیات الهی خزائنن، خزینه هایی هستن که جواهر زیادی در این هاست، جواهر زیادی، گوهرهای درخشنده و تابناکی در این خزینه ها موجوده. پس شایسته است که با دقت به این آیات نگاه کنیم که شاید برقی بزنه، تلعلوی کنه و ما چیزی گیرمون بیاد از این خزینه. سوره های آن مدائن حکم، مدائن جمع مدینه است، مدینه این شهر، سوره های قرآن مدینه های شهرهای حکمت هست که اصلا خود سوره، یکی از معانی سوره، سور به معنی دیواره، دیواری که مثلا دور شهر میکشن، که سوره سوره است، هر سوره یک مدینه، یک شهریه که وارد شهر حکمت میشی، وارد اون شهر حکمت میشی. خب وقتی که بخوای وارد یک شهر بشی، اون شهر یک مدخلی داره، دروازه‌ای داره، دروازه اون شهر چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، که ببینیم هر سوره‌ای با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. خب که حالا در مورد خود بسم الله الرحمن الرحیم و سوره ها که شیعه هر بسم اللهی رو مختص خود اون سوره میدونه، به خلاف اهل تسنن که اصلا بسم الله رو جز قرآن نمیدونن، جز سوره های قرآن نمیدونن، میگن همین جوری بالای هر سوره نوشته شده، در حالی که شیعه میگه هر بسم اللهی مختص یک سوره است. لذا اگر در نماز مثلا شما میخوایی سوره توحید بخونی، بگی بسم الله الرحمن الرحیم، بعد یک دفعه نیتت عوض کنی بگی سوره نانزلنا میخونم، اینجا میگه باید دوباره بگی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم سوره نانزلنا رو بخونی، چون بسم الله الرحمن الرحیم با هم متفاوته. اون یه آیه مال اون سوره، این یه آیه مال سوره دیگه است. و عظیمترین بسم الله الرحمن الرحیم مال سوره حمده. خب خب حالا اینجا شاید کسی اعتراض کنه و بگه که آقا سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نداره. ما چون در مورد بسم الله الرحمن الرحیم که عظیمترین آیه است، عظیمترین آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیمه، که اصلا به یک تعبیر کل قرآن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیمه. یعنی این 114 سوره 114 تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم هست. شاید کسی بپرسه خوب سوره توبه که بسم الله الرحمن الرحیم نداره و شما که میگید هر سوره تفسیر بسم الله الرحمن الرحیمه، پس اینجا سوره توبه تفسیر چی میشه؟ یک نکته خیلی زیبایی که آقا جان حضرت آقا اشاره کردن اینه که سوره توبه سلام علیکم با چه حرفی شروع میشه؟ به براءتون من الله و رسوله، با حرف به، به اولین حرف بسم الله الرحمن الرحیمه که در روایت هم داریم کل بسم الله الرحمن الرحیم در باه، که باز اینجا با حرف با شروع میشه براءتون من الله و رسوله، که اینجا به اجمال بسم الله الرحمن الرحیم آمده در سر این سوره، در سر این سوره بسم الله الرحمن الرحیم به اجمال آمده. و حالا چرا اینجا فرمود باب رحمت، در رحمت بسم الله الرحمن الرحیم؟ یه سری مطالبی هست در مورد بسم الله الرحمن الرحیم و اینکه مثلا گفتن روایتی که کل امر زیبال لم یبدع بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، هر امری که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشه دنبوریده است، بی پایانه، اون کار عاقبت به خیر مثلا نیست با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشه. حالا چرا این گونه است؟ چرا ما کارمون رو باید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم؟ و یا در روایت میگه که هر کدام از شیعیان ما که کاری رو شروع کنن بدون بسم الله الرحمن الرحیم یه بلایی، یه چیزی بهشون میخوره که اون داغ و علامت نگفتن بسم الله الرحمن الرحیم ازشون پاک بشه. روایت ما باقر خیلی مهمه، یعنی چقدر بسم الله الرحمن الرحیم مهمه که اگر کسی در امورش بسم الله الرحمن الرحیم نگه یک داغی بهش میخوره، یک علامتی بهش میخوره. به این جهته که حق تعالی فعلش رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد. قرآن با چی شروع شد؟ با بسم الله الرحمن الرحیم. و همین جور آفرینش عوالم از بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شد. زهر الوجود، زهرت الوجود یا زهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، وجود با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شد. حالا اینجا که قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شد که خب میبینیم میفهمیم ظاهرن، اما آفرینش عوالم خلقت با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شد یعنی چی؟ یعنی خدا گفت بسم الله الرحمن الرحیم عوالم آفرید؟ که اینجا این بسم الله الرحمن الرحیمی که ما میگیم این صورت کتبی بسم الله الرحمن الرحیمه، مثل اینکه شما دریا دیدید دریا رو یه موقع می‌نویسید دریا، یه موقع به زبان میگید دریا. اون دریای حقیقی، این دریای نوشتنی و این دریای تلفظی هر سه دریا هستن، اما این صورت کتبی دریاست، این صورت لفظی دریاست و او حقیقت دریاست. این بسم الله الرحمن الرحیمی که اینجا ما داریم، این صورت بسم الله الرحمن الرحیمه، و الا خود بسم الله الرحمن الرحیم یک حقیقتی داره در عالم، یک موجودیه، یک حقیقتیه. لذا ما گاهی وقت در ادعیه میبینید که میگیم به بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو قسم میدیم به بسم الله الرحمن الرحیم، یا مثلا خدا رو قسم میدیم به لا اله الا الله در زیارت اهل قبور که میریم، السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله شما رو قسم میدیم به حق لا اله الا الله. یعنی چی به حق لا اله الا الله؟ بعد میگیم یا لا اله الا الله، ای لا اله الا الله، ای لا اله الا الله. یعنی چی؟ ندا میکنیم لا اله الا الله رو. از لا اله الا الله یه حقیقتی داره، لا اله الا الله یک حقیقتی داره، که حالا مثلا میگیم یک ملک، ملک موکل، یه ملک موکلی داره که اهل عزائم به او میگن ملک موکل، ولی یک حقیقت ملکوتی داره این لا اله الا الله، که حتی ممکنه مثلا این حقیقت ملکوتی به یک صورتی هم برای ما ظاهر بشه، برای ما ظاهر بشه. و یا سبحان الله، هر کدوم از اذکاری که میگیم اینا یک حقیقتی داره، یک وجود نورانی دارن اینها، که نقل میکنه جناب ابن عربی در یک از کتابهاشون، حالا فکر میکنم جناب ابن عربی باشه، که شخصی میگه من شبی بود در کشتی نشسته بودم، خوابم نمیبرد، رفتم لب کشتی که حالا وضوئی بسازم یا مثلا چیکار کنه، اینها میره لب کشتی، یه مرتبه یه موجی میخوره کشتی، یک موجی میخوره، این پرتاب میشه داخل آب. حالا شب کشتی همه خوابن، کشتی بزرگ، رفتن پایین خوابیدن، کسی رو عرشه نیست و اصلا صدا به صدا نمیرسه تو دریا خاطر امواج و اینها. میگم وقتی افتادم در اون آب، گفتم که ذالک تقدیر العزیز العلیم، این تقدیر عزیز العلیم بود که من بیام لبه عرشه کشتی و اینجوری بشه و بیفتم تو آب، و اون لحظه گفتم این تقدیر ذالک تقدیر العزیز العلیم که در سوره یاسینه. یه در همین حال دیدم پرنده ای آمد، غول پیکر من رو گرفت، بلند کرد و گذاشت رو عرشه کشتی. گفتم تو کی هستی؟ گفت من ذالک تقدیر العزیز العلیمم، من ذالک تقدیر العزیز العلیمم، یعنی اون حقیقت این آیه، حقیقت این کلمه ذالک تقدیر العزیز العلیم، که اینها حالا یه موقع از طرف با حقیقت لا اله الا الله و حقیقت ملکوتیش مواجه میشه، با حقیقتش مواجه میشه. با حقیقت یا حی یا قیوم، حالا با صورت ملکوتیش، با اون حقیقتش که اینا باز هم مراتب دارن. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم یک حقیقتیه که آفرینش از اونجا انتشا پیدا کرده، از اونجا به وجود آمده، انشا شده از اونجا، از اون مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم. لذا همه همون جوری که همه قرآن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیمه، همه عوالم هم ظهور اون بسم الله الرحمن الرحیم حقیقی هستند که حضرت امیر می فرماد انا نقطه تو تحت الباء، من اون نقطه تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم. لذا بسم الله الرحمن الرحیم خیلی عظمت داره که عارف که متصرف در اشیاست، مرده زنده میکنه، مریض شفا میده، فلان میکنه، همه اینها رو با بسم الله الرحمن الرحیم انجام میده، فعلش با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه تصرفی که میکنه. که حضرت آقا کتابی دارن به نام دفتر دل که تو دیوان اشعارشونه به شعره، که به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم که 19 حرفه 19 بند گفتن، که در هر بندیش هم یک حقیقتی از بسم الله الرحمن الرحیم رو عنوان کردن. مثلا می فرماد به بسم الله الرحمن الرحیم است ظهوری که از حدیث و که از قدیم است، هر ظهوری که صورت گرفته از بسم الله الرحمن الرحیم، خلقت، آغاز خلقت از بسم الله الرحمن الرحیم. به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است، عارف که در مقام کن قرار میگیره که به هر چی میگه باش میشود، به هر چی بگه باش میشود، میگه اون با بسم الله الرحمن الرحیم صورت میگیره این کار. که باب رحمت، در رحمت بسم الله الرحمن الرحیم. لذا باید سعی کنیم همیشه با بسم الله الرحمن الرحیم محشور باشیم، وردمون بسم الله الرحمن الرحیم که در رحمته، در رحمت. خب مدخل آن، مدخل دروازه این مدینه حکمت، دروازش بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. با بسم الله الرحمن الرحیم میتونیم وارد این مدینه حکمت بشیم که با خود بسم الله الرحمن الرحیم سلام، که به وجهی ظهور اون حقیقت ولایت، حقیقت ولایت که بسم الله الرحمن الرحیمه، که حالا اونجا باز خودش بحث داره و مطالبی که هست و باید عنوان میشه. خب دروازه آن، مدخل آن، باب رحمت بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم دروازه مدینه حکمت قرآنه، و امیر المؤمنین دروازه مدینه حکمت رسول الله، چعن مدینه العلم و علیون بابها، من مدینه حکمت و علمم و علی در آن است. هر کس میخواد وارد این مدینه علم بشه، این شهر علم، باید از مدخل ولایت عبور کنه، که حالا اینجا در این قرآن هم صورتش رو میبینیم به همین صورته که با بسم الله الرحمن الرحیم وارد این شهر علم میشیم. بله. که حالا بازم البته در بحث‌های آینده میاد انشاءالله که این بسم الله الرحمن الرحیم و اثراتی که بسم الله الرحمن الرحیم داره، اثراتی که بسم الله الرحمن الرحیم داره که گفتیم هر بسم اللهی عمد اثری میبخشه که بسم الله الرحمن الرحیم سوره دیگه اون اثر رو نداره، یک اثر دیگه ای داره که اون کسانی که حالا به باطن قرآن تا اندازه دسترسی پیدا کرده ان، اونها میبینن که با این بسم الله کاری میشه کرد که با اون بسم الله نمیشه. که عرض کردیم بزرگترین بسم الله الرحمن الرحیم مختص سوره حمده و جناب ابن عربی از قول یک خانوم بزرگواری که یکی از اساتیدشون بودن به نام فاطمه خانوم، حالا از اولاد امام صادق بودن گویا پیرزنی بودن، که ایشون میگه با سوره حمد هر کاری که میخواست انجام میداد، با سوره حمد هر کاری که میخواست انجام میداد و میگفت من تعجب میکنم از مردم که چرا چجوری وقتی گرفتار میشن سراغ سوره حمد نمیرن. و ابن عربی میگفت ایشون تصور میکرد که همه قدرت این رو دارن که با سوره حمد مثلا تصرف کنن، که در روایت امام صادق هست که اگر سوره حمد رو بر مرده خوندی و زنده شد تعجب نکن، یعنی چه چیزی در این سوره نهفته است، چه اثری، چه خاصیتی. بله که خیلی خواصی داره، با هر عددی یک خاصیتی میده، چند بار خوندنش چجوری میشه. حالا اونایی که دیگه در علم خودش هست و در جای خودش هست، ولی انس گرفتن با این سور، انس گرفتن با قرآن، چون قرآن در قیامت روایت داره به صورت یک انسان زیباروی محشور میشه، میاد جوان خیلی بسیار زیبایی میاد قرآن، که این صورت ملکوتی قرآنه، تمثل ملکوتی قرآنه. و اونجا با اون کسانی که محشور بودن با قرآن اونها رو شفاعت میکنه و طرف از دیدن قرآن لذت میبره، و چه بسا کسانی که اینجا هم پاک بشن قیامتشون قیام کنه میتونن صورت ملکوتی قرآن رو ببینن، که عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. اون موقعی که قوغای درونت آرام بگیره و اون صلح کل در وجودت پیاده بشه و اون طمأنینه و آرامش در وجود انسان پیاده بشه، اون وقت میتونه جمال دلارای قرآن رو ببینه. حالا اونم باز به فراخور خودش، چون قرآن اونقدر عظیمه و اونقدر مراتب داره که هر مرتبهش که برسی باز مراتب بالاتری هست که بخوای ببینی. خب مدخل آن باب رحمت بسم الله الرحمن، فرمود که هر کس کاری انجام بده بدون بسم الله الرحمن الرحیم اون کار ابتره، دنبوریده است. چرا؟ چون حدیث میفرماد تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق الهی متخلق بشید، چون خدا کارش رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد، کتابش رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد، شما هم اگه کارتون با بسم الله شروع کنید متخلق شده اید به اخلاق الله، خداگونه شده اید. و اگر اینجوری نباشه در مسیر تخلق و اخلاق الله نیستید و اونی که باید حاصل بشه براتون حاصل نشده از اون کار. خب مدخل آن باب رحمت، در رحمت هم هست، چون اسمایی که در بسم الله الرحمن الرحیم به کار رفته، الله رحمان رحیم. حالا اگر از اسماء قهر به کار می رفت، کی دیگه می تونست طرف قرآن به چرخه؟ اسماء رحمت به کار رفت، الرحمن الرحیم که جذب کننده است، جلب کننده است، باب رحمت، باب رحمت قرآن. که خود این اسما در کنار هم خاصیتی دارند، خود این اسما در کنار هم خاصیتی دارند. لذا میبینید گاهی وقت در قرآن اسمایی کنار هم قرار میگیره. چجوری؟ مثلا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن، علم القرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن. ها اینجا میبینیم که چجور این اسما پشت سر هم قرار گرفته. قل هو الله احد، الله صمد، چند تا اسم پشت سر هم آمده. الله هو، هو، الله احد، الله صمد، از اون یک خاصیتی پیدا میکنه. و حالا در قرآن که نگاه کنید میبینید مثلا در یه جایی تو قرآن دو تا الله پشت سر هم آمده، رسول الله، الله یعلم حیث و یجعل رسالته، رسول الله، 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 دو تا الله پشت سر هم آمده. که اینجا میگن خیلی اسراری هست، خیلی خواصی هست که دو تا الله پشت سر هم آمده. یا اگر در اون کتاب گفتگو اون حضرت آغاز خونده باشید، می‌فرماد ما اول چیزی که تو مکتب یاد گرفتیم اونجایی بود که گفتن یک ناقه در بین، یک شتر در بین دو تا خدا. ای گفتید کجاست یه شتر در بین دو تا خدا، اونجایی است که میفهمن رسول الله ناقه الله و سقیا، رسول الله ناقه الله، یک ناقه در بین دو تا الله واقع شده. حالا این نکته برای چی آقا آوردن؟ که مثلا ما تو مکتب اول چیزی که یاد گرفتیم این بود، این درش رمزی نهفته، نکته‌ای درش هست، یک ناقه در بین دو تا الله واقع شده. حالا انسان باید اونت بگیره با قرآن، بعد یواش یواش پرده هایی میره کنار که چه حروفی در یک آیه کنار هم قرار گرفتن. چه اسمایی در کنار هم قرار گرفتن و چون خزینن دیگه، خزینه ایه که هر چی ازش برداری باز هم نفاد نداره، تهی نمیشه، هر چی بفهمی بازم جای فهم داره. خب این قرآن که این گونه است، حالا در مورد بسم الله الرحمن الرحیم و مطالبی که در بسم الله الرحمن الرحیمه، چون در آینده در کتاب بحث میشه، روایاتی میاد، مطالبی میاد، عبور میکنیم ازش تا اونجا برسیم و صحبت کنیم با هم. این وقف خاص مخلوق فی احسن تقویم، این کتاب وقف خاص انسانه، وقف خاص انسانه. خب انسان، کسی که انسان شده، نه حیوان ناطق، حیوان سخنگو، نه، کسی که به انسانیت رسیده. چون برای اینکه قرآن هدایتمون کنه باید یه بلوغی پیدا کنیم، اصلا فهمیدن، خیلی فهمیدن هر مطلبی یک بلوغی میخواد. همینجوری که بچه نابالغ خیلی از غرایز انسان بالغ رو نمیفهمه، پست رو نمیفهمه یعنی چی، مقام رو نمیفهمه یعنی چی، ازدواج رو نمیفهمه یعنی چی. چرا؟ چون به اون بلوغ نرسیده. حالا برای اینکه قرآن ما رو هدایت کنه یک بلوغی میخواییم. اون بلوغ چیه؟ آیه قرآن اول سوره بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قرآن هدایت است برای اهل تقوا، متقیان. یعنی طرف اگر متقی شد قرآن هدایتش میکنه، میتونه از قرآن هدایت بگیره. نه هر کسی بخواد، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن شفاست و رحمت است برای مؤمن. ولا یزید الظالمین الا خسارا، ولی برای ظالمین جز خسران چیزی نداره، برای اونا خسرانه. حالا ظالم یعنی صدام؟ نه خیر، او سر جاش. اکثر مردم ظالمه، اکثر کجا بی اکثر مردم ظالمه؟ از کجای قرآن میگه و اکثر مردم ظالمه؟ از کجا میگیم؟ قرآن میفرماد که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثرن به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن، درسته؟ و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این یه آیه. آیه دیگه میفرماد که ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیمه، شرک ظلم عظیمه. اون آیه فرمود اکثرا مشرکن، ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن. پس اکثر مردم ظالمن، چون شرک ظلم عظیمه، به ظلم عظیم گرفتارن. لذا قرآن شفای برای مؤمنینه، نه اونها که ایمانشون به شرک آلوده است. حالا آیا ایمان ما به شرک آلوده هست یا نه؟ شرک این نیست که بوتی بذاریم اون بالا بپرستیم، چون این با ایمان منافات داره، با ظاهرا با اسلام منافات داره. آیه قرآن میفرماید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. ایمان نمیارن مگر اینکه اکثرشون مشرکن، یعنی ایمان دارن ولی آلوده به شرکه. ایمانشون آلوده به شرکه، ایمانشون خالص نیست. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدای جز تو نیست، پاک و منزهی تو و من از ظالمان و ستمکارانم. ان الشرک لظلم عظیم. من از ظالمانم یعنی من از مشرکانم. رهایی از شرک خفی، شرک خفی داریم و شرک جلی، شرک آشکار که بت میپرسته، گاو میپرسته، گوساله میپرسته، یک شرک خفی هم داریم. وقتی از این دو شرک طرف خلاص شد میشه مؤمن. اون موقع است که قرآن شفا و رحمت برای او. لینذر من کان حیا، من کان حیا، برای اینکه انذار بپذیره اون کسی که زنده است از قرآن. حیه مگه بقیه مردم مردن؟ بله، امواتون غیر احیا هست، حیات طیب ندارن، لذا از قرآن بی بهرن. قرآن هم که بخونی براشون لا یسمعون، نمیشنون اصلا، نمیفهمن، تو جانشون نمیره. پس یک بلوغی میخواد که این موقوفه رو به دست بیاریم. چون شرعاً وقتی یک چیزی وقف میشه، یه میراثی میخواد به شما برسه، وقف شماست این کتاب، این کتاب قرآن وقف شده برای شما که بدم به شما این کتاب. منتها تا شما به سن بلوغ نرسید ارث چیزی بهت نمیدن. به سن قانونی که رسیدی میگن آقا این میراث پدرته، این فلانه. تا به اون بلوغ نرسیم قرآن وقف انسانه. تا ما به اون مرتبه انسانی نرسیم از این وقف، از این گنجینه چیزی گیرمون نمیاد. چون آیه قرآن میفرماد سلام لا یمسه الا المطهرون. قرآن رو مس نمی کنن مگر پاکیزگان. یک معناش اینه که ظاهر کلمات خدا رو میخوای مس کنی باید وضو داشته باشی، درست. یک معنای مس کردن فهم اون حقایقه. به فهم حقایق قرآن نمیرسن مگر پاکیزگان. تو دست دست ولی نمیفهمی چی ازش، چون بلوغ پیدا نکرده ای که بهت بدن. بلوغش طهارت میخواد، پاکیزگی میخواد، تقوا میخواد، ایمان میخواد. اینها رو که پیدا کرد بعد اون موقع جمال قرآن رو میبینه. اون موقع است که دیگه چیزهای دیگه از قرآن میبینه. قولی اهل دلی میگفت ما کتاب ها میخوندیم که انسان وقتی از ظلمت کده دنیا به در بیاد قرآن نوره، لذا قرآن رو نورانی میبینه. ما فکر میکردیم حرف شاعرانه است یا مثلا، بعد میگه دیدیم نه، واقعا انسان این مرکب سیاه رو که الان سیاه میبینه اون موقع نور میبینه، اون موقع قرآن رو نور میبینه. این یه تمثلشه، یک ظهورشه. آقا جان یه بار میفرمود که یکی از عزیزان میگفت داشتم سوره نوح رو، قضیه حضرت نوح رو میخوندم، طوفان نوح و اون قضایا، که وقتی رسیدم به اون طوفان از شدت طوفان نتونستم قرآن رو ادامه بدم. این اونا وقتی میخونن میبینن، حالا این یه مرتبه دیگه شه. وقتی طوفان نوح رو داره میخونه مثلا، اون طوفان نوح رو داره میبینه و میگه اونقدر اون طوفان شدید بود که نتونستم قرائت قرآن رو ادامه بدم. و حالا بالاتر از اینها و بالاتر تا جایی که در قرآن حق تعالی رو شهود میکنه، حق رو میبینه، که حدیث امیرالمومنین و امام صادق که میفرماد خدا در کلامش برای خلق تجلی کرده ولی مردم اونو نمیبینن، تجلی خدا رو میبینه در قرآن. ما هم باید ببینیم، اینا مال ما هم هست، اونجا چون بلوغ پیدا نکردیم میگن باید به اون درجه از بلوغ برسید، به اون پاکی، به اون طهارت، به اون رشد برسید، این مال شماست. گنجینه به این عظمت مال ماست، همه قرآن مال منه، اگه به رشدش، به بلوغش برسم. مثل این که یک خانوم مجلله با یک قصر، با یک انواع و اقسام زیبایی ها رو برای شما بذارم، این آقای مال شماست، اونطور شما درزش کنی اندامت قوی بشه ما اینو بدیم به شما. شبان روز ورزش میکنه طرف، شبان بلند میشه از خواب، نصف شب ورزش میکنه. حالا این قرآن به این عظمت بال ماست، باید به بلوغش برسیم، شب باید بلند شیم، نماز شب بخونیم، راز و نیاز داشته باشیم، حرف دهنمون مواظب باشیم، دنبال کسب علم باشیم، ذاکر به ذکر خدا باشیم، مواظب گناه نکردن باشیم. بعد میبینیم که این قرآن رو به ما میدن و الان هر چی بگیم نمیفهمیم از قرآن. هر چی از قرآن بگی، بگی یک جوکه، حالا یه پیرزنی کور بود، یه بار خیلی گریه کرد، خدا آیا مثلا چشمای منو باز کن و فلان. راست بالاخره گفتن ما بندازه یه دو سه ثانیه میتونیم چشمادو باز کنیم حالا ببینیم. باشه همونش هم غنیمت، حالا دو سه ثانیه دیر این چشماش که واز کرد، واز شد، تو حیات خروسی داشت، نگاهش افتاد به خروسش، خروسو دید، بعد دوباره چشما بسته شد. هر کس میشه صحبت میکرد مثلا طرف میگه باره من یه عروس گرفتم خیلی قشنگه، میگه به قشنگی خروس من هست، یکی میگه من یه مثلا ماشین خریدم اینجوری خیلی قشنگی، میگه به قشنگی خروس من هست، چون ندیده چیز دیگه. ما هم چون ندیده ایم، هر چی هم که الان بگیم ذهن ما رو چیزهای دور میزنه که دیدیم تا حالا. اونهایی که اصلا ندیدیم، نچشیدیم، در ذهن ما هم نمیاد، اونا رو باید چی کار کنیم؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، ولا خطر علا قلب بشرن، چیزهایی که به گوش هیچ کس نرسیده، هیچ چشمی ندیده، به قلب بشری خطور نکرده، در قرآن هست. انشاءالله که خدا ما رو با باطن قرآن، با حقیقت قرآن